من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اصلی رو، اصل سومی رو مطرح کردیم، مبنی بر این که توقیفیت گردآوری سوره ها در مصحف رسمی و عدم توقیفیت آن نباید ربطی یا به اصطلاح واکنش منفی از سوره تفسیر بر اساس ترتیب نزول مواجه بشد. ما یک مصحف رسمی داریم، یه ترتیبی دارد، حالا این ترتیبش چه توقیفی باشد چه توقیفی نباشد، نباید هیچ مفسری به جنگ چنین توقیفی برود، به جنگ چنین ترتیبی ولو غیر توقیفی برود. ما مصحف رسمی توافق شده ای داریم، کسی اجازه ندارد با این ترتیبها، با این وضعیت مخالفتی به خرج بدهد. این درست نیست و ادب اسلامی بر این است هر چند توقیفی نباشد. به مناسبت این بحث وارد شدیم، گفتیم که البته اگر توقیفی باشد ما با یک چالشی مواجهیم. بالاخره این دستاوردی که ما الان از قرآن بیان می کنیم در سیر نزول، این دستاورد منوط به این است که ترتیب دوم به معنای ابطال ترتیب اول نباشد. یه وقت ترتیب دوم میاد، پیغمبر می فرماید ترتیب اول خوب، ترتیب دوم هم خوب. بارها من اینو عرض کردم، الانم عرض می کنم خواهران برادران، آرزو می کنم یک روز بتوانیم بعد از اینکه ترتیب نزول رو کار کردیم برگردیم ببینیم میتونیم در ترتیب مصحف یه نظام واره بیرون بیاریم، ببینیم میتونیم یه نظمی در مضامین و محتوا برقرار بکنیم. خیلی هم خوبه، خیلی هم درسته اگه بشود و مفهومه این سخن این است که قرآن رو اون وقت ما مثل این جدول ضرب میبینیم که هم ستونهای عمودیش و هم ستونهای افقیش معنادار است. شما به ترتیب نزول ببینید یه معنا میگیرید، به ترتیب مصحفی ببینید یه معنا بگیرید، چه اشکال دارد؟ اگر واقعا بشه چه اشکال دارد؟ چالش ما با ترتیب نزول وقتیه که با ترتیب مصحف وقتیه که از مفاد روایات یا تصمیمات یا ابلاغها بر بیاد که این ترتیب دوم حجت و ترتیب اول حجت نیست. که من الان خیالتون رو راحت میکنم چنین بیانی وجود ندارد. پس فرض ما این است که اولا به این ترتیب به هیچ وجه نباید دست زد، ثانیاً دستاوردهای ترتیب نزولی منافاتی ندارد با چینش فعلی سوره ها، ثالثاً اگر بنا باشد منافات داشته باشند منوط به این است که ترتیب مصحفی توقیفی شده باشد، توقیفی از رسول خدا داشته باشد و این توقیف هم نه به این معنا که ترتیب قبل حجت و مشروع و ترتیب دوم هم حجت و مشروع، بلکه به این معنا باشد که ترتیب دوم که آمد ترتیب اول نه حجیتی دارد و نه مشروعیتی و این ادعا ثابت نخواهد شد. شروع کردیم در نوبت گذشته آرام آرام مسئلمون رو بررسی کردیم. اصلا ببینیم مسئله ما در رابطه با ترتیب چینش سوره ها چگونه است؟ آیا واقعا این ترتیب چنین پیامی رو برا ما دارد؟ که مثلا توقیفی است، توضیح دادیم، باز کار رو بر خودمون سخت کردیم. یعنی اومدیم گفتیم ما برخلاف بعضی ها که میگن قرآن در زمان پیغمبر پراکنده گردآوری شده، مدعی هستیم که قرآن به وفور در زمان پیغمبر نگاشته شده است. ما بالاتر نگاشته شدن رو حتی به وسیله پیغمبر هم ثابت شده میدانیم. بالاتر ما معتقدیم آیات رو حتما پیغمبر در زمان خودشون در سوره ها قرار داده اند و شواهدی رو عرض کردیم. معما از کجا شروع شد؟ از اینجایی که گفتیم قرآن تا نزولش تمام نشده، ترتیب سوره هاش و تدوینش قطعی نمیشد. اگر گزارشی که ما در رابطه با تدوین نهایی مصحف رسمی داریم این باشد که بر اساس ترتیب مصحف رسمی الانه، یعنی مثل عثمانیه، وقت سؤال ما زنده می شود نسبت اون توقیف با این توقیف، توقیف اول که نزول قرآن بودد و توقیف دوم، ترتیب اول و ترتیب دوم. اومدیم بررسی کردیم این مصاحف همنوا رو، گفتیم در مصاحف همنوا، یعنی اینایی که شبیه همن، مثل همن، ترتیبشون نزدیک به همه، وقتی ما سوره ها رو بررسی میکنیم میبینیم که نه، وضعیت ترتیب توقیفیتی ندارد. قابل قبول نیست که بگیم اینها هم سان با هم هستن 100% و همه توافق کردن روش 100%، و این معما رو زیاد میکند، پیچیده میکند. اگر توقیفی از رسول خدا بود قاعدتاً اینها رو به اختلاف نمی کشون. نهایت چیزی که ما میتونیم بیان بکنیم این است که احتمالاً به هر دلیل برداشتی این مصاحف همنوا برداشتی داشتن از پیغمبر که سوره ها بر اساس طول و بلندی به 3 دسته تقسیم بشن. اما اینکه چه چیزی اول چه چیزی دوم، دیگه این رو به کی سپردن؟ به خود نویسندگان. نویسندگان بر اساس دریافت خودشون این سوره ها رو که خواستن تو این قفسه بچینن، مثل کتاب هایی که توی قفسه میچینن، در این که تو دسته طولانی ها کدام اول، کدام دوم، کدام سوم، در بین متوسط ها کدام اول، کدام مثلا سیام، کدام چهلم، در بین مفصلات، در ترتیب اینها آزاد بودن. اگر این گونه باشد مفهومش این است که پیغمبر در این زمینه اصرار خاصی نکرده. اینم باز به درد ما میخورد. وقتی پیغمبر اصرار خاصی نکند، پس یک ترتیب توقیفی معناداری که منافات با ترتیب توقیفی نازل شده باشد وجود ندارد. همین برای ما خوبه. ما چون بیشتر از این نمیخوایم، ما که نمیخوایم به جنگ این بریم. ببینید وقتی سوره ها رو دارن به دسته های طولانی، متوسط و مفصلات، کوچک ها تقسیم می کنن، یعنی از نظر کسانی که این تقسیم رو در ذهن مبارکشون داشتن، تقسیم چگونه بوده؟ به حجم، نه به محتوا. خود این به ما این امنیت رو میدهد، این تأمین خاطر رو میدهد که نگران یک نظم منطقی معنادار در این ترتیب رسمی نباشید و پیام و دریافتی که شما از همون نزول حکیمانه داشته اید مخالفتی باهاش نمی شود. کسی نگفتد این دوم بیاد به یک ترتیب خاص و اول وجود نداشته باشد. به این معنا اول وجود نداشته باشد یعنی اول معتبر نیست. این در مصاحف صحابه. اما اگر ما اصرار کردیم که این ترتیب ترتیبی است که بر اساس نزول باید می بود، برای شما پیش نمیاد که این سوال رو بکنید که خب پس این ترتیب هایی که صحابه این همه متفرق نوشتن چرا با مصحف ترتیب نزولی مخالفت کردن؟ اینم سوال مهمیه دیگه. قاعدتاً باید توضیحمون این باشد پیغمبر در این زمینه سکوت کرده اند. چرا؟ به چند دلیل میشه این مسئله رو حل کرد. سکوت کرده اند به این معنا که خواسته اند صبر کنند تا زمان بیان این حقیقت برسه. سکوت کرده اند یعنی زمان بیان حقیقت کی هست؟ وقتی که قرآن نوبت تدوینش برسد. وقتی هم نوبت تدوین رسید پیغمبر به علی علیه السلام فرمود جمع کن، و حضرت علی علیه السلام این مصحف رو که الان توضیح خواهم داد براتون به گونه ای آورد که با ترتیب نزول سازگار است. پیغمبر بیان نکرد به خاطر اینکه سیر طبیعی نزول سوره ها اتفاق افتاده و بیانی بعد از سیر طبیعی لازم نیست. مثلا آیا لازم بود پیغمبر بفرماید این آیه در سوره اسراء آیه دهمه؟ بدانید این آیه آیه یازدهمه؟ یا به شکل طبیعی که نازل میشد خودش معلوم بود این سوره آیه اولین آیه دوم؟ اگر لزومی به ذکر بود ذکر میفرمود، و الا اگر لزومی به ذکر نباشد که اصل اولیه‌اش روشنه. اصل اولیه روشنه دیگه، خب هم مسیر طبیعی نزوله. شاید پیغمبر عزیز ما خواستن بفرمایند اگر مثلا در مرعا و منظر ایشون مصاحف اینگونه تنظیم شده است، شاید خواستن بفرمایند که مسئله مهمی نیست. مثلا اینا دیگه مجموعه فرضیاتی است که میشه در رابطه با این تفاوت ترتیب ها گفت. اما ما باید بپذیریم یکی از اتفاقات بدی که در تاریخ قرآن وجود دارد این است که نسبت به نوشته های پیش پیغمبر اهل سنت حساسیتی از خودشون نشان نمیدهند. میگن زید ابن ثابت قرآن رو گردآوری کرد. از کجا؟ میگن از نوشته‌های پراکنده پیش این و اون. بعد هم گفتشون شاهد بیارید. پس شما این همه میگید پیغمبر 40 نفر، 20 نفر، 12 نفر، لیست‌های مختلف دیگه کاتب وحی داشته، نه کاتب مختلف در زمین‌های مختلف. این کاتبان وحی چه میکردن؟ این سوال برای شما وجود نداره؟ اگه کاتبان وحی قرآن رو نوشتن و به تعبیر آیه معرفت یک نسخه رو پیش پیغمبر گذاشتن، سوال نمیشود تکلیف اون یک نسخه چی شد؟ این سوال دیگه سوالیست که باید جواب بدیم. چرا ما در کل جریان گردآوری قرآن از این نوشته پیش پیغمبر سخن نمیگیم؟ چه اتفاقی افتاده و وضعیت اون چی بوده؟ شیعه به این جواب داده. اهل سنت هم من در دو جای سیوتی دیدم که اینجا در کتاب در یک جاش رو براتون آوردم. این مطلب رو آوردن اهل سنت که حارس محاسبی متوفای 243 در کتاب فهم السنن یه مطلبی دارد، اینو دقت کنید درش. ایشون میگه نوشتن قرآن چیز جدیدی نبود. وقتی دارد از جمع ابوبکر سخن میگه، میگه نوشتن قرآن چیز جدیدی نبود، زیرا پیامبر اکرم به طور مستمر به انجام آن دستور میدادند. یعنی دائم قرآن نوشته میشد، لیکن این نوشته ها در رقعه ها و استخوان های شانه حیوانات و عصب پراکنده بود و به همین جهت ابوبکر صدیق دستور داد که آنها را در یک مکان واحد جمع کرده و به رشته تحریر درآورند. درست تا اینجاش همین گزارش مشهور اهل سنت. اینجا رو دقت کنید، آن کار به منزله برگهایی بود که در خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و قرآن در آنها پراکنده بود. آنگاه جمع کننده ای، جرأت نمی کنند بگن حضرت علی ها، اینا اون لطائف تاریخه که آدم تو لابلای صحبت ها باید در بیارید، اقرارهای ضمنی که به دلیل سنگینی فضای تقیه اینا جرأت نمی کردن حقیقت رو بگن. آنگاه جمع کننده ای آنها را جمع کرد و با نخی آنها را به همدیگر پیوست تا چیزی از آنها ضایع نشود. این همون روایت حضرت علی علیه السلام، حضرت امام صادق علیه السلام در رابطه با گردآوری هست امیر نیست، اونجایی که فرمود قرآن در پشت سر خوابگاه من در صحیفه ها و کاغذ ها و حریر قرار دارد، آنها را بگیرید و فراهمش آورید و نگذارید که قرآن ضایع شود، چنان که یهودیان تورات را ضایع کردند. اینجا را ببینید حارث محاسبی چه میگد، با نخی آنها را به همدیگر پیوست تا چیزی از آنها ضایع نشود. بنابراین اونهایی که بنا نداشتن تاریخ رو تحریف کنن اما جرأت هم نداشتن به صراحت بگن، توضیح داده اند که مسئله گردآوری قرآن به وسیله حضرت علی از روی نوشته های کی بوده؟ یعنی جمع آوری نوشته های خانه پیغمبر. حالا ما چیکار باید بکنیم اینجا؟ ما قاعدتاً اینجا باید بشینیم و روی مصحف حضرت علی علیه السلام متمرکز بشیم. یعنی اینکه میخوایم این معما رو حل کنیم دیگه. نمیدانیم چی شده که الان وضع مصاحف صحابه دارای یک رفت و آمدی هست، اختلافی هست، اینا رو نمیدونیم، اما میخوایم این سوال رو هم بالاخره خودمون یه پاسخی براش داشته باشیم. بالاخره اون نوشته پیش پیغمبر کجا رفت؟ میگیم دست حضرت علی. امام صادق علیه السلام فرمود یه کسی از خود سنی ها هم اشارتن بهش توجه داد در سیوتی، اتقان سیوتی که تتبعش عالیه در منابع اهل سنت. خب حالا اگر ما این دو رو بگیم، یعنی مصحف هست امیر، سوال می شود ببینیم اون نهایت تدوین، یعنی اون جایی که بنا شد تدوین قرآن کامل بشود، اون دور نهایی تدوین چه ویژگی داشته؟ اگر ما بتونیم این سوال رو جواب بدین، به طور طبیعی عرضم به حضور شریفتون که بخشی از این نگرانی رفع خواهد شد. ما عرض کردیم نگرانیمون فقط همین است که به یک توقیفی که مانع حجیت برداشت فعلی ما یعنی ترتیب نزولی ما بشن نشیم، ولی ما هیچ مخالفتی نداریم. عرض کردم امروز هیچ کس اجازه دست زدن به قرآن و جابجایی سوره هاش رو ندارد. مصحف رسمی ما مسلمانان یکیست، دو نخواهد شد. ببینید من در اینجا قبل از اینکه گزارشی از مصحف حضرت امیر رو شروع کنم به یک نکته دیگر هم اشاره کنم، میترسم بعد فراموشم بشه. بعضی اومدن گفتن که آیات 16 تا 19 سوره قیامت اینها ثابت میکند که جمع قرآن به شکل فعلی به دستور پیغمبر بودند، یعنی برای توقیفیت به این استناد کردند. گفتن لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه، جمع قرآن و قرائت قرآن کار ماست، فاذا قرأناه فتبع قرآنه. جمع قرآن یعنی چی؟ جمع قرآن یعنی اینکه شما کلمات رو در آیات بذارید، آیات رو در سیاق بذارید، سیاق رو در سوره بذارید. این سه تا اشاره اضافه کردن بزرگانی ها مثل علامه عسکری، خدا انشالله ایشون و غریق رحمات و تفضلات خودشون قرار بدهد. جمع چهارمی هم وجود دارد، جمع سوره ها در مصحف. گفته جمع همه مراتب رو شامل است، در حالی که این جمع جمع همراه با قرائت و قبل از قرائته. اون جمعی که شما میفرمایین جمع بعد از قرائته، بعد از قرائت اون جمع تدوینه، جمع قبل از قرائت که جمع تدوین نیست، تدوین مصحف نیست. ان علینا جمعه و قرآنه، یعنی جمعی که زمینه رو برای قرائت و همراه با قرائت اتفاق بیفتد، نه اون جمعی که بعد از اونه. شاهدش چیه؟ فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَه، یعنی دقیقاً اون قرائت ناشی از اون جمع یا همراه با اون جمع رو پیغمبر بعد از اینکه میشنید بایستی به مردم میگفت. پیغمبر وقتی سوره ها نازل شده چطوری قرائت رو بر مردم کرده؟ مثلا در مکه سوره بقره رو بر مردم خونده؟ بقره که مدینه است. آل عمران رو بر مردم خونده؟ آل عمران که مدینه است. نساء رو بر مردم خونده؟ نساء که در مدینه است. مائده رو بر مردم خونده؟ مائده که در مدینه است. پس ما نمیتونیم بگیم جمع همه مراتب رو شامل است و شامل ترتیب سوره ها در مصحف هم میشود. به این استناد به نظر من نمیشود مسئله توقیفیت جمع رو ثابت کرد، چون پیغمبر تابع این قرائت قرائت میکرد و تابع این قرائت قرائتی کرده که مطابق با سیر نزول بوده است. خب این نکته رو هم عرض کردم چون به نظرم بعضی ها لازم بود که اینو بدانن که چنین استدلالی اگر آمد جواب دارد. حالا بیایم سراغ مصحف علی. دیگه همه اتکای ما کجا شد؟ وضع مصحف علی. چون مصحف علی علیه السلام مصحفی است که به دستور پیغمبر است، از نوشته های پیش پیغمبر. اینو میخوایم بحث کنیم. جایگاه حضرت علی علیه السلام رو ما همه میدانیم، سنی و شیعه. باز میخوایم حجت رو بر همه تنام کنیم. سنی و شیعه روایت کردن انا بیت الحکمه و علیون بابها، انا مدینه العلم و علیون باباها. علیون مع القرآن و القرآن و مع علی. دیگه از این مهمتر، قرآن مدارش علی است، هر جا او به چرخت دنبال علی میاد. خیلی حرف بزرگیه، خیلی حرف بزرگیه. کسی به این عظمت در دنیای اسلام مدح نشده. خب شیعه و سنی همه تصریح کرده اند که علی علیه السلام مصحفی مخصوص به خودش داشتد یا مصحف داشتد، دیگه اینم باز اختلافی درش نیست. آقایون اهل سنت، شما مصاحف سجستانی رو ملاحظه بفرمایید، آقایون اهل سنت همشون تصریح کرده اند علت عدم همراهی علی علیه السلام با جریان خلفا و بیعت با خلفا چه بود؟ چون در خانه نشست تا مصحف رو فراهم بیارد، قسم خورد ردا بر دوش نندازد تا قرآن رو جمع کنه و این رو در 3 روز یا 6 روز انجام داد، بعد اومد بیعت کرد. حالا من عمدتاً تأکیدم روی این است که اینها برای اینکه علت تخلف حضرت امیر رو از بیعت توضیح کنند به مسئله نگارش قرآن توجه کردن. خب باشه، اهلاً و سهلاً. پس همه تون قبول دارید، هممون قبول داریم که حضرت علی علیه السلام یه مصحفی داشته. سرنخ داستان رو بگیریم یادمون نره. ابوبکر حضرمی گفت امام صادق فرمود، پیغمبر فرمود نوشته های پیش من رو ببرید و ضایع نشود. حضرت در یه پارچه پیچید، مهر زد، برد خانه، نوشت. حارث مخاصبی هم گفت اینها که ابوبکر اینا انجام دادن به منزله نوشته های پیش پیغمبر بود که جامع القرآن اینا رو جمع کرد. من میخوام این خط رو بگیرید. این مصحفی که 3 روزه آماده شدد، 6 روزه آماده شدد، حالا هر چه بودد، این مصحف غیر از اون مصحفی است که گفته می شود 6 ماه بعد علی علیه السلام بار شتر کرد و آورد و کلی مطلب توش بود و اینا زیر بارش نرفتن. لذاست به درستی کسانی مثل آقای کورانی با توجه به اسناد تاریخی اومدن فرمودن که بله 2 مصحف حضرت ارائه کردند. یکی مصحف پیغمبر از زبان بنه ها، یکی مصحف پیغمبر است، یکی مصحف خودشونه. حضرت در اون 3 روز مصحف پیغمبر رو آورد، همون مصحف رسمی. اینا نخواستن به نام حضرت علی باشد، ردش کردن، قبولش نکردن. در این زمینه به روایاتی که وضعیت مصحف رو گزارش کردند ما خوب توجهی بکنیم. من 5 روایت رو گفتم، حالا 2-3 تاش رو خدمت شما عرض کنم. در صفحه 156 157 کتاب تفسیر تنزیلی من این روایات رو آوردم. ابن شهر آشوب از ابی رافع، متوفای سال 36، خیلی زمان خوبیه برای گزارش های تاریخی، نقل می کند فلما قبض النبی حبس علیون فألفه کما انزل الله و کان بهی عالما. وقتی پیغمبر فوت شد، علی علیه السلام در خانه خودش را حبس کرد و قرآن رو تألیف کرد. تألیف، نه نگارش، نه کتابت، یعنی تنظیم کرد. الفهو، الان معرفی الفت بینهم تألیفن یا الفت بینهم تألیفن اذا جمعت بینهم بعد تفرق، این لسان العربه. تألیف کردی یعنی امور متفرقه رو کنار هم گذاشتی، نه نگارش. دقت بفرمایید. و الفت شی تألیفا اذا وصلت بعضه به بعض، تو تألیف کردی چیزی رو، یعنی چه؟ یه تیکش رو به تیکه دیگرش وصل کردی. و منه تألیف الکتاب، وقتی میگن کتاب رو تألیف کردن یعنی بفرمایید. آها دیگه، به همون معنای تدوین کردن، یعنی تنظیمش، کنار هم گذاشت اینا رو. حالا نکته اینه، ابو رافع چه میگد؟ فلما قبض النبی حبس علیون فألفه، یعنی تنظیمش کرد، کما انزل الله، همچنان همونطوری که نازل شده، همونطوری که نازل شده. تو ذهن شما چی میدوه؟ و کان بهی عالمن، علی بلد بود، عالم بود به این که تنظیم کما الفه الله بکنه. گفتن ابن شهر آشوب به ابی رافع یه واسطه میخورد و واسطه شو ذکر نکرده. گفتم من در اینجا که ابن شهر آشوب از کتاب اخبار ابی رافع نقل کرده، سلسلش رو به اصطلاح شفاهی نیاورده، کتاب دستش بوده. این یک. ثانیاً این رو، همین روایت رو از کتاب نزول القرآن شیرازی و تفسیر ابو یوسف یعقوب هم گزارش کرده. یعنی سه طریق داره، یکیش اینه، چون بعضی این اشکال رو گرفتن. روایت دوم، جابر میگد شنیدم امام باقر علیه السلام میفرماید ما من احد من الناس یقول انه جمع القرآن کله کما انزل الله. دقت بفرمایید، جمع به معنای گردآوری. هیچ کس نگوید، احدی از مردم نگوید که او قرآن رو همش رو جمع کرده کما انزل الله. حالا کما انزل الله یکی بگد آقا یعنی وحی های تبیینی، اشکال ندارد، یعنی وحی های تنزیلی و تبیینی، یعنی خود قرآن کما انزل الله و توضیحات قرآن کما انزل الله، چه اشکال دارد؟ ما که بخیل نیستیم. لا ما من احد من الناس، یک نفر از مردم نمیتواند بگوید انه جمع القرآن کله کما انزل الله الا کذاب، دروغگوست، هر که این رو گفت دروغگوست. و ما جمعه و ما حفظه کما انزل الله الا علی ابن ابی طالب و الائمه من بعده، هیچ کس قرآن رو جمع نکرد و حفظ نکرد همچنانی که نازل شده مگر علی ابن ابی طالب و ائمه ای که بعد از او هستن. اینا میدونن. روایت سوم، سالم ابن سلمه میگوید مردی خدمت امام صادق قرآن را به گونه ای خاص خوند، امام وی را منع کرد و فرمود همان گونه که عموم مردم میخوانند تو نیز قرآن را بخوان، تا آن که، دقت بفرمایید، تا آن که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کند و قرآن را آن گونه که آمده قرائت کند، آن گونه که آمده قرائت کند، نه تعلیم، چون روایت تعلیم هم داریم، خود قرائت کما انزل الله. سپس در مورد اقدامات آن حضرت ادامه دادد امام زمان خارج کند مصحفی را که علی نوشته است و آن را به مردم عرضه کند، این مصحف قرائی ها، و فرمود این کتاب خدای متعال است همان گونه که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده بود و من آن را میان دو جلد گردآوری کرده بودم. ببینید اینجا دو تا روایت، یعنی چند روایت هست، دو مضمون دارد، یکی قرائت قرآن توسط حضرت حجت، یکی تعلیم که داریم پشت کوفه خیمه هایی زده می شود برای تعلیم قرآن، تعلیم قرآن، اونم میگن مخالف فهم امروز است، چون با چینش امروز سازگار نیست. اما اینجا اصلا روی قرائت دست گذاشته و می‌فرماید این همان است که بر پیغمبر نازل شد و علی بین دو جلد قرارش داد. پس یه ویژگی دارد که این کما انزل الله توش خیلی پررنگه. حالا به هر معنایی شما میتونید درستش کنید، ما اصراری نداریم، اما قطعا یکی از کما انزل اللهش انزل الله سوره هاست. بفرمایید مثلا تفسیر هم هست علا آیوننا و چشممون، اگر کما قرائت باشد که خیلی روشنه دیگه، درسته. یعنی همونطور که قرآن و ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فتبع قرآنه، خب این که همون است که عرض میکنی. کما انزل الله قرائت شد، کما انزل الله بر مردم خون، کما انزل الله ثبت شد، کما انزل الله حضرت علی تنظیمش کرد، کما انزل الله اووردش، کما انزل الله کما غیر انزل الله نپذیرفتن. اتفاقی که افتاد این بود، کل مسیر کما انزل الله بود الا اون تیکی آخرش نپذیرفتن. خب بعد امام زمان که اومد همون رو میاره دوباره، روز از نو، روزی از نو، خود اون قرآن باید بیاد وسط. در این روایت تصریح می کند که مصحف امیر مؤمنان روزی به دست حضرت مهدی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و قرآن جدیدی که با آن حضرت نسبت می دهند چیزی جز قرآن نگارش شده یه حضرت امیر نیست. یعنی به قرآن جدید، این قرآن جدید همینه، همینو می خواهد ایشون بیاره. روایت چهارم، ابوبکر حضرمی پس از نقل دستور پیامبر اکرم به امام علی درباره ضرورت جمع آوری نوشته های موجود در خانه، همون روایتی که قبلا نقل کردیم، و جریان اقدامان حضرت مجددن از امام صادق نقل می کند که پیامبر فرمود لو ان الناس قرأوا القرآن، قرآن رو بخوانن، کما انزل الله، همونطوری که نازل شده، مختلف اثنان، دو نفرم با هم دیگه تو مسائل دینی اختلاف نمی کنن. خب یکیش این است که مثلا پاک باشن، یکیش این است که به همون سیر نزول یا شکل نزولیش بخوانن. همه اینها داخله، ما هیچ اصراری نداریم که بگیم یکی هست یکی نیست. خب از خود پس این یک بحث که خواستم روشن بشه برای دوستان. یه بحث دیگه راجع به مصحف خود حضرت علی است. خب این که مال پیغمبر بود، مصحف خود حضرت علی تکلیفش چیه؟ من این رو سریع جمع میکنم. خود مصحف حضرت علی تکلیفش چی بوده؟ برادران و خواهران، شما یه بابی دارید در کافی، باب اختلاف حدیث. در باب اختلاف حدیث روایت طولانی هست، یه روایت خیلی طولانیه، خیلی جالب و خیلی مهم. در اون روایت راوی میگه سلیم ابن قیس میگه من از حضرت علی سوال کردم، یه چیزایی از شما میشنوم، از یارانت میشنوم که مخالف قرائت و تفسیر و فهم مشهوره. مشهور یه چیزی دیگه، طوری دیگه قرآن رو میخوانن. وقتی میام پیش شما هم اونا رو تایید میکنید، یعنی اون دوستانتون رو. چیه قصه؟ حضرت میفهمد راویان از پیغمبر چهار دسته هستن. قصه منافقین رو میگد، قصه کم فهم ها رو میگد، قصه کسانی که کم اطلاعن رو میگد، بعد میفرماید اما من روزی دو تا خلوت با پیغمبر داشتم، یکی صبح یکی شب، یا در خانه پیغمبر بود یا در خانه من. وقتی در خانه پیغمبر بود زنهای پیغمبر بایستی خارج می شدن، تو حجرشون نبایستی می موندن. وقتی تو خانه ما بود همه می تونستن باشن. گاهی من سوال می کردم، ادامه می دادم تا مطالبم سوالاتم تمام بشد، بعد پیغمبر ادامه می داد. گاهی پیغمبر شروع می کرد، هر جاییشون سیر می کرد منم دنبالش بودم. این گزارشیست که حضرت داره. بعد می فرمود هیچ آیه ای بر پیغمبر نازل نشد. فما نزلت علی رسول الله آیتن من القرآن، آیه ای، صفحه 158 رو میخونم، آیه ای بر رسول خدا نازل نشد الا اقرأنیها، مگر اینکه بر من قرائتش کرد، یک، و املاها علی، خوندش بعد املایی گفت، دوباره املایی گفت که من بنویسم، و املاها علی فکتبتها بخطی، من با دست خودم نوشتم، سه، و علمنی، به من تعلیم داد، مرحله سوم، تأویلها، تأویلش رو، و تفسیرها، و ناسخها، و منسوخها، و محکمها، و متشابهها، و خاصها، و عامها. این ویژگی ها همش مربوط به محتواست دیگه. ما با یکی از دوستانمون بحث می کردیم، من گفتم این یعنی چه؟ این یعنی این که من هر روز خدمت پیغمبر بودم و مصحفی که من نوشتم این گونه بود، متن بود، املا می شد، محتوا بود، نوشته می شد، تعلیم، یعنی مصحف تفسیری، درست؟ این مصحف تفسیری آقایون خانم ها اگر هر روز اتفاق افتاده روزنگار نیست؟ روزنگار نیست؟ بله دیگه روزنگاره، یعنی هر روز داره نوشته میشه. اگر هر روز نوشته میشه یعنی به تناسب نزول روزانه است دیگه. اگر این ترتیب بنا بود عوض بشه، یه نکته ای ها، چون در یه مناظره ای من حساس شدم روش، اگه بنا بود یکی از چیزهایی که باید عوض بشه چیه؟ ترتیبشه دیگه. بایستی در این کارهایی که انجام شد یکی نمیگفت و ترتیبها، پس چرا نگفت؟ پس یه روزنگاریست بدون اینکه ترتیبش تغییر بکنه. دوباره میخونم، و علمنی تأویلها، تفسیرها، ناسخها، منسوخها، محکمها، متشابهها، خاصها و عامها. ترتیب نداره. چندین روایت دیگه در منابع دیگه است، هیچ کدام ترتیب نداره. این روایت و امثال این، شما اگر تفسیر البرهان رو ملاحظه بفرمایید، اونجا ابن کوا از حضرت سوال کرد، ادامه دارد، دو سه تا روایت دیگه است که من باز در همین کتاب جای دیگه آوردم. ابن کوا میگدش یا علی، اگر یه جایی آیه ای نازل می شد و شما در سفر بودید، دقت بفهمید، و شما در سفر بودید و نمی نوشتید چطور می شد؟ می فهمود بعد از اینکه از سفر می آمدم حضرت می فهمود یا علی بیا، در زمانی که تو نبودی این آیات نازل شد، بنویسشون، بعد شروع می کرد دوباره تعلیمش می داد، مطالبش رو می گفت تا من کاملا قرآن رو حفظ کردم. پس یک مصحف روزنگار قطعی آماده شد. باز این مصحف قاعدتا به ترتیب نزوله. پس هم مصحفی که مربوط به نص ظاهرا خالص قرآن است ترتیب نزولی بود با قرائنی که عرض کردیم، و هم مصحف خود حضرت وقتی به شکل تفسیر قرار می گیرد، به شکل تفسیر بیان می شود. خب دیگه اینجا من باز مطالبی دارم که ملاحظه خواهید فرمود و امیدوارم که نتیجه این بحث تا اینجا این باشد که ما در رابطه با مسئله چینش سوره ها در قرآن خیالمون راحت باشد. حد اقل مطلب اینه، به اصطلاح توقیفی نبودن ترتیب فعلی رو میتونیم بهش قطع کنیم. این که آیا ترتیب نزول مطلوب قلمداد میشده رو بفرمایید اصلا ما نمیخوایم، اصلا قابل اثبات نیست دیگه. من اینجا به اصطلاح از باب مصالحه دارم عرض میکنم، چون ما در هر صورت اجازه دست زدن به قرآن نداریم. به ما چه، حالا تا وقتش برسد. در مقام پژوهش ما یه حرف میزنیم، میفهمیم قرینه چیزی دیگه است، اما اهل بیت به ما گفتن به همین عمل کنید، دست بهش نزنید. اما حداقل فایده این بحثی که من در این دو جلسه خدمت با سعادتتون تقدیم کردم چی شد؟ که ترتیب فعلی توقیفی نیست، همین بستمونه، خیالمون رو راحت میکنه. پس ما اگر بر اساس مدل نزول طبیعی که حکیمانه بودد برداشت هایی از قرآن میکنیم، این برداشت ها برای ما قابل توجهه و ما باید این تلاش رو بکنیم به عنوان مفسر که اینها رو در یابیم، استخراج بکنیم و بر خودمون الزام بدانیم معارفی رو که از این ترتیب به دست میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. Thank you.